أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. در بحث‌های قبل روشن شد که ذات اقدس اله در همین سوره مبارکه زاریات که بعد از اقامه برهان بر معارف دین یک سلسله قصصی از انبیای گذشته و امم اونها ذکر میکند تا عبرت باشد، فرمود به این که ما طرزی طاغیان را از بین بردیم که گویا دیروز در این زمین، در این مکان، در این منطقه نبودن، که علم تغن بالامس، مثل این که ما یک بوته یک سانتی را از کنار یک نهر بکنیم که هیچ اثری از کندن او فردا پیدا نمی شود. یعنی فردا کسی بیاید دیگر نمی تواند احساس کند که دیروز در اینجا یه بوته یک سانتی بود. این راجع به خود طاغیان و فرائنه و ستمگران، اما آثار و ابنیه اونها را هم به عنوان آیه کلامی مفرد ذکر میکند، ترکنا فیها آیتن للذین یخافون للمؤمنین. این آیه کلامی است، هم آثار و ابنیه به جا مونده اونها را با جمع نمفرد برای باستانشناسا، میراث فرهنگی شناسا ذکر میکند. فرمود ان فی ذلک لآیاتن للمتوسمین. فهاهنا امور ثلاثه. اول اینکه خود طاغیان را طرزی ریشه‌کن می‌کنیم که گویا دیروز در این مملکت نبودند، مثل اینکه آثار پهلوی را، فکر پهلوی را، ستم پهلوی را اونچنان قطع کرد که گویا دیروز در این سرزمین نبودند، با اینکه نیم قرن اینا تاختند. دوم آثار کلامی است که مفرد ذکر میکند، یعنی اگه کسی اهل عبرت باشد، موعظه گیر باشد، این جریان برای اونها پند و اندرز است. سوم آثار باستانی است که اون را جمع ذکر میکند، ابنیه داشتن، آثاری داشتن، خرابی های داشتن، تاخت و تازی داشتن، پس این امور سگانه باید از هم جدا بشه. مطلب بعدی آن است که سائقه غیر از تندباد است. اگر درباره عذاب این اقوام یاد شده، یعنی قوم عاد، قوم ثمود، گاهی به سائقه تعبیر می شود، گاهی به تندباد که ریحی است که جعلت و کرمی، این چون مثبتینند این تعارضی ندارد، هم با سائقه عذاب کرده باشد، هم با تندباد عذاب کرده باشد. اگر حصر باشد که بگوید مثلا ما عذاب عاد یا عاد ثمود را فقط با سائقه تنظیم کردیم، او وقت با تندباد مشکل هست. یا اگر آیه که دارد ریحی که لا جعلت و کرمی، این دلیل حصر باشد، او وقت با آیه که میگوید با سائقه یا امثال ذالک عذاب کردیم منافات دارد. در یعنی قوم ثمود که داره جرن عالیه ها سافله ها، اگر لسانش لسان حصر باشد، یعنی ما قوم لوط را جز از راه جعل عالیه به سافله، به سافله به عالیه عذاب نکردیم، اون وقت هجاره مسببه من این ربک معارض اوست. اما هیچ کدام از اینا حصر نیست. دارد ما وقتی اراده الهی بر تعذیب قوم لوح تعلق گرفته است، جعلنا عالیها و سافلها، بعد در آیه دارد که لنرسل علیهم حجارتا، اینا چون مثبتینن معارض هم نیستن، اصل اصول را گذاشتن برای همین حرفا دیگه. اصول که علم نیست، اصول فن است. یعنی ما با اصول نمیتوانیم چیزی را اثبات کنیم از مبدأ تا منتها، از منتها تا مبدأ. مسئله از مسائل شرعی را بخواییم با اصول ثابت بکنیم نیست، مسئله شرعی را فقه ثابت بکنیم، نه اصول. اصول مستحضرید که علم نیست، فن است. یعنی اصول به ما میگوید اگر یه متن معتبری بود خواستید از این متن استفاده کنید، امرش اینه، نهیش اینه، مطلقش اینه، مقیدش اینه، عامش اینه، خاصش اینه، مفهومش اینه، منطقش اینه، معارضش اینه، اینجوری عمل بکن. وگرنه خود اصول علم نیست. شما بخواید یه مسئله شرعی را از اصول ثابت کنی، این رو باید فقه براجع کنی. یه مسئله کلامی را، اعتقادی را، اخلاقی را، حقوقی را بخواید به اصول مراجع کنی، اول تا آخر کفایتن رو مراجع کنی. شما بخواید بگید طمع چیه، قناعت چیه، ادب چیه، اخلاق چیه، اصول میگوید به من مربوط نیست. چی حلاله، چی حرامه، چی واجبه، چی نجسه، چی پاکه، اصول میگه مربوط نیست. اصول میگوید من علم نیستم، من فنم. اگر خواستی از یه متنی استفاده کنی، من راه استفاده از متون را به شما نشون میدم که امر اگر باشه اینه، نهی اگر باشه اینه. اگر دو شی بودن حصر داشتند، نقیض همان، معارض همان. اگر مثبتان بودن در صده حصر نبودن، جمع اینا آسونه. اصلا اصول رو گذاشتن برای همین. بنابراین اگر در یه جایی داره درباره قوم ثمود که ما جعلنا آلیها سافلها، بعد در جایی دارد به این که لنرسل علیهم حجارتا، این چون مثبت این معارضه هم نیسته. ادبیات علم نیست. میگه خواست اگه حرف بزنی مواظب دهنت باش، چی مرفوعه، چی منصوبه، چی مجروره، چی مکسوره. اینجور اما شما بخوایی با اول تا آخر این ده رشته علوم ادبی یه مطلبی رو ثابت کنی، اینا میگن به ما مربوط نیست. ما میگیم اگه خواستی بنویسی اینجور بنویس، اگه خواستی حرف بزنی اینجور حرف بزن. اما کلام حساب دیگه است، فلسفه حساب دیگه است، فقه حساب دیگه است، اخلاق حساب دیگه است، حقوق حساب دیگه است، تاریخ حساب دیگه است. اینا علم هست. اما نحو و صرف میگه من فنم. من میگم مواظب زبانت باش، درست حرف بزن. خواستی حرف بزنی، اگر فاعل بود مرفوع بخون، اگر مفعول بود منصوب بخون. اما چی فاعله چی مفعوله که من نمیدونم. اگر خواستی کسر و ضم و اینا حساب بکنی، اگر اول بود اینجوره، القاء ساکنه بود اینجوره، وسط بود اینجوره، این رو من به شما بگم. اما حالا فلان کلمه چیه، این رو برو از فروع خود علم یاد بگیر. نحو و صرف مثل همون بازار اسلحه فروشان، منطق هم همینطوره. منطق که علم نیست، منطق فن است. منطق میگوید اگر خواستی دلیل بیاری، برهان قام کنی، باید سه عنصر داشته باشه، یه اصغر باشه و اوسط باشه، یه اکبر. و اگر خواستی صورت تنظیم بدی، شکل اولی داره، دومی داره، سومی داره، چهارمی داره. اما میخوای فقه اثبات کنی، بگی مثلا فلان چیز پاک است، میگه ظاهر این آیه یا روایت طهارت است. نه، علم خود حکم رو میگه. فقه یه نور است، میگه فلان چی پاکه، فلان چی نجسه. اما اصول که نمیتونه بگه چی پاکه، چی نجسه، چی حلاله، چی حرامه، چی صحیحه، چی باطله. اصول فن است. میگه اگر خواستی از آیه استفاده کنی، از روایت استفاده کنی، راش اینه. اگر امر بود معنیش اینه، اگر نهی بود معنیش اینه، اگر مفهوم بود معنیش اینه، اگر منطق بود معنیش اینه. اما من هیچ فتوایی ندارم. شما الان یه فتوای فقهی رو به دو جلد کفایه بدی، این جوابش نفیه، میگه من از من بر نمیاد. شما از کفایه با سوال کنی فلان چیز حلال یا حرام، پاک یا نجسه، میگه من مربوط نیست. اما فقه سوال میکنی، فقه نور مرتب جوابتونه میده، چون علم است، ثابت کرده، روشن کرده، کارش اینه. اگر از منطق بخوای ثابت کنی که عالم حادث است یا نه، میگه من چه میدونم، از حکمت یا کلام ثابت بکنی، بله میگه عالم حادث است. چون این علم است، اون ابزار است، اون ترازو است. از ترازو هیچ چیزی ساخته نیست، از متری که تو مغازه هاست هیچی ساخته نیست، اما از کارخودی که پارچه میبافن ساخته است. این متر میگه من اندازه میگیرم چی کم و چی زیاده، اما از من ساخته نیست که حالا پارچه ببافن به شما یا فرش درست کن به شما بده. اصلا اصول گذاشتن برای همین دیگه. غرض اینه که اصول برای آن است که انسان وقتی با یه متنی که الهی است، حالا یا قرآن است یا حدیث نورانی اهل بیت علیه السلام است، بخواهد از این متون چیزی استفاده کند، راهش این است. خب پس اون لم تقن بالامس در بین امور سگانه مربوط به طغیان طاغیان است، نه اون دو امر کلامی و فرهنگی. و همچنین درباره این عذابهای متنوعی که برای قوم عاد آمده، برای قوم ثمود آمده، اینا هیچ کدام حصر نیست، لذا مثبتینن، قابل جمعن، چه اینکه اصول ثابت کرد. در جریان قوم نوح سلام الله علیه، چون اقدمین بود، فهمود به قوم نوح من قبل، و برای اینکه ثابت کند اگر از عاد سخن به میون میآید، اهلک عادن الاولا، یا در بعضی از آیات دارد که عادن قوم هود، اقوام دیگری اگر به این نام مطرح شدن، منظور ما اون عادی است که هود پیامبرشون بود و عاد اولاست. چه اینکه درباره قوم نوح، برای اینکه به حسب ظاهر بعد از جریان حضرت هود و صالح و موسی علیه السلام ذکر شد، روشن بشود که نوح سلام الله علیه بر همین هم مقدمه است. همون به قوم نوح من قبل، یعنی نوح را اگر ما به حسب لفظ بعد از عاد و ثمود و موسی ذکر کردیم، قوم نوح قبل از این اقوام بودن، و تأخر ذکری دلیل نباشد که قوم نوح مثلا بعد بود. خب حالا چون این سوره مبارکه زاریات مانند برخی از سور قبلی در مکه نازل شد و اصول اولیه دین در مکه مطرح است، قسمت مهمش اون است، در صدر این سوره از معاد سخن به میان آمده. اما الان درباره توحید و مبدع عالم سخن به میان میاد. آیه 47 فرمود و از سماه بنیناها به ایدن و انال و موسعون. شما اگر درباره خلقت تردیدی دارید، وقتی به فطرت مراجعه کنید، لئن سألت من خلق السماوات والارض ليقولون الله. چون مشکل اصلی مشرکین حجاز توحید بود، نه اصل مبدع. این یکی. و مشکل ترین مشکل اینا هم انکار معاد و وحی و رسالت بود. خب جامعه که خدا را به عنوان خالق قبول دارد، اما مسئولیتی ندارد در برابر او، سؤال جوابی هم ندارد، احکامی هم ندارد، یه جامعه رها، این رو هم مشرکین هم قبول دارن دیگه. اینا وحی و نبوت قبول نداشتن که دین هست، و معاد رو قبول نداشتن که روز معاد است و مسئولیت. یه همچه ملتی رهاست دیگر. الان بارها به عرضتون رسید که قده غرب همینه، انکار معاد، انکار وحی و نبوت، و از طرف انکار تجرد روح. و این اگر برای شهر کالای بفرستد چه در می آید معلوم نیست. فرمود ما آسمان رو خلق کردیم. اینا نظام علی و مبدع فاعلی رو قبول ندارن، اما گاهی به شانس معتقدن، به شانس و شیر و خط و امثال ذالک معتقدن. خب فرمود این آسمان رو ما خلق کرد. این خلقت عظیم که از قدرت بی انتهای ما حکایت می کند، این نمی تواند دوباره مرده ها رو زنده کند. اگر درباره خودتون هم فکر بکنید، خب اصل اون لیسه تامه رو ما کانه تامه کردیم، نبود رو بود کردیم، حالا دوباره نمیتونیم پراکنده ها رو جمع بکنیم؟ آیا خسته شدیم افعینا بالخلق الاول؟ در بخشای فرمود که هو احون علیه، یعنی این مبدا این بعد آسان تر از معاد است، لکن این رو برای فهم توده ماها فرمود، بلافاصله پشت سرش فرمود حال مثل اعلا، یعنی این که ما میگیم هو احون علیه معاد آسان تر از مبدا است، احون است، این برای فهم توده مردمه، معاذ الله که معاد آسان تر باشد، چون قدرت اگر نامتناهی شد آسان آسان تر ندارد، هیچی برای او سخت نیست، هیچی برای او آسان تر نیست، همه چی برای او یکسانه. اگر یه قدرتی نامتناهی بود بخواهد یه کار رو انجام بدهد، اونم با اراده انجام میدهد، استعمیر در نهج فرمود فاعل لا بالحرکه، او که با حرکت و دست و پا کار نمی کند که، او با اراده کار میکند. الان شما اراده کنید اقیانوس کبیر را که بزرگترین اقیانوس های رو زمینه، و اراده کنید یه قطره آب را، هر دو را یکسان اراده کردید، خسته نشدید، شما از تصور کردن اقیانوس خسته نشدید، چون با اراده حاصل شد. این طور نیست که حالا رفته باشید کار کرده باشید، که تصور یک قطره و تصور اقیانوس آرام یکسان، این طور نیست یکی سخت باشه یکی سخت تر. که فرمود و هو احون علی اما بالمثل الاعلا، معاذ الله که او آسان تر باشه این آسان. این ما برای فهم شما میگیم، وگرنه خدای سبحان ما بگیم بکی برای او آسان است، برای او آسان تر یعنی چی؟ اگر قدرت نامتناهی است که هست، اگر با اراده کار بکند که میکند، بنابراین همه چی برای او حیین است، حیان. لذا فرمود به این که کل مجموعه خودتون رو حساب بکنید، این آسمان رو که هنوز بسیاری از اینها کشف ندیده است، اکبر من خلق الناس. یه وقت است که انسان همین است که تو تالار تشریح خلاصه میشه، با اینها اگر بخواین سخن بگوین، میگد که زمینی که شما راه میرید روش از شما بزرگتر است، انک لن تخرق الارض، کوهایی که در برابر شماست از شما بزرگتر است و بالاتر است، لکلن تخرق الارض و لن تبلغ الجبال طولا، آسمانی که روی سر شما سایه انداخت اکبر من خلق الناس، همش از شما بزرگترن، زمینی که راه میری از شما ستبرتره، کوهی که در دامنی او خانه میسازی از شما بزرگتره، آسمانی که زیر او سایه انداختی از شما بزرگتره، شما چی هستی؟ اما اگه اون روح باشه، اون دین باشه، اون ایمان باشه، کاری از شما ساخته است که آسمان بار امانت نتواند کشید. این انا ارزدن امانه، همین دیگه در پایان سوره مبارک احزاب فرمود اگر شما اون روحتون رو حساب بکنید، البته از آسمان بزرگترید، از زمین بزرگترید، این انسان است که ولایت دارد، رسالت دارد، نبوت دارد، خلافت دارد، امامت دارد، کاری از انسان ساخته است که از آسمان ها ساخته نیست. اگر معاذ الله او رو گذاشتید کنار، همین شدید که یه اکل و یمشی، همه چی از شما بزرگتره. انک لن تخرق الارض و لن تبلغ الجبال طولا اکبر من خلق الناس. تک تک اینا را در آیات جداگانه شمرده. فرمود اگر شما اون حقیقت انسانیت رو دارید که نفخت فیه من روحی، این انا عرضنا الامانت على السماوات والارض والجبال فابین یحملنها، عباش هم عبا اشفاقی است، نه عبا استکباری. یه عبا استکباری است که کار شیطان است، عبا واستکبر و کار من الکافرین، او حرامه، او می توانست این کار را بکند و نکرد، عبا واستکبر و کار من الکافرین. اما عبای پایان سوره مبارک احزاب عبای اشفاقی است، یعنی نمیتونم، این که گناه نیست. فأبین أن يحملنها و أشفقن منها، من مقدورم نیست، این عبا عبا مذمومی نیست. خب پس اگر انسان شد و اهل ولایت شد و اهل دین شد و اهل رسالت شد، این کاری میکند که اون بار امانت را میکشد به آسمان، اون بار را نمیکشد، اومد از آسمان زمین بالاتره، برای که این آسمان و زمین یه روز از بین میرن، یوم نفت سما که تا یه سجل کتب، و انسان از بین رفتنی نیست، تنتقل و مندار الادار. اگر معاذ الله انسان همان پنداشت که مرگ پوسیدن است نه از پوست بدر آمدن و قبر آخر خط است، یه همچه انسانی هرچه که میبیند از او باراتر است. در این قسمت همون شما مشکلتون چیه درباره معاد؟ ما این نظام سپهری رو خلق کردیم و سماع بنینا ها به عیدین، برخی ها گفتن این عید جمع ید است، عیدی است. برخی مثل جناب زمخشری میگوید که عیده یعیدو عاده، این خودش معنی قدرت است. برخی ها خود عید را معنی قوت میدونن که درباره داوود داره زل عیده، یعنی زل قدرته، زل قوته، نه اینکه این عید مخفف عیدی باشد. به نال موسیون، موسی هم به معنای توسعه دهنده است که متعدی است، هم به معنای زاوس است. در سوره بارکه بقره گذشته بود که علی موسی قدره و علی المقتر قدره، هر کسی ندارد به اون اندازه، هر کسی دارد به اون اندازه. موسی یعنی توانگر، توانمند، اون یعنی توحیده است. علی موسی قدره و علی المقتر قدره. اما و اینال موسی اون اگه معنی متعدی باشد، هم که میبینید مرتب ستاره کشف میشود، راهشیری کشف میشود، سیاهچالی کشف میشود، ستاره از ستاره تولید میشود. این همان است که ما وسعت میدیم. رحمت ذات اقدس اله که وسعت کل شیء، خود خدای سبحانم واسع و علیم. هم موسی است یعنی زاوس است، هم موسی است یعنی توسعه دهنده است. و اندال موسی اون، پس هیچ کاری نمیتواند ذات اقدس اله را عاجز کند. همون به ما هم به معجزین، هیچ کدام از اونها نمیتونه ما را عاجز کنند. والارض فرشناها فنعم الماهدون، ما زمین را گستروندیم. این که فرش کردیم معنیش این نیست که کروی نیست، این که به نظر ما بسیط به پهن میآید، این برای آسایش و آرامش ماست. الالارضه کیف ستحت معنیش نیست که زمین مسطح است و کروی نیست، یعنی اون چی که به دید ما می آید همون سطح وسیع اوست. پر ما این را فرش کردیم، آماده کردیم، موحد کردیم برای شما. البته کسانی که تو کره دیگه زندگی می کنن، عرض اونها اون است و این زمین ما برای اونها آسمان محسوب می شود. این طور نیست که حالا زمین ته باشه و کرات دیگه بالا باشه. این کل واحدینا تو فضا معلقن، حالا به جاذبه الهی هرچه هست. اگر کسی رفت کره مریخ، زمین رو بالای سر خود میبیند نه پایین. اینم در بالای سر او قرار گرفت، این آسمانیست برای او. به هر تقدیر هر کسی در هر کره زندگی میکند، اون کره مفرش اوست و کره دیگر آسمان اوست. به من کل شیئن خلقنا زوجنی، اینا قدرت های الهی رو نشون میدن. دمنی که مسئله توحید رو تبیین میکند، مسئله ماد رو حل بکند. میفهمید هیچ محذوری برامون ندارد، اصلا شما که از بین نمیرید. مشکل این است که شما خودتون رو همین بدن خیال میکنید و گورستان همین. اگر باور کردید که مرگ از پوست به در آمدن است نپوسیدن، و اگر انسان روحی دارد که هرگز نمیمیرد، اصلا درباره معاد سوال نمی کنید. ما که از بین نمی رویم، ما وفات می کنیم نه فوت. خب اگر این است، فرمود من کل شیئن خلقنا زوجین. زوج نه یعنی جفت، زوج یعنی هر موجودی همتایی دارد. چون هر موجودی همتایی دارد، کل واحد می شود زوج. لذا هم زن زوج است هم مرد زوج. در قرآن کریم از زن به عنوان زوجه، جمعشون به عنوان زوجات یاد نشده، از زنها هم به عنوان ازواج یاد می کنن. زوج یعنی عضو دیگری، همتای دیگری دارد که دوتایی میشن دو نفر، وگرنه خود زوج معنی دو نیست. لذا این زوجین که تثنیه است معنی چهارتا نیست. هر کسی زوج است یعنی همتایی دارد. تنها موجودی که زوج نیست و فرد است و همتا ندارد ذات اقدس اله است. حالا یا این ناظر به همون مثبت و منفی است، یا ناظر به نر و ماده است، یا ناظر به لیل و نهار است، یا ناظر به آسمان و زمین است. هر چیزی مقابلی دارد که با هم تکامل می کنند اون نظام هستی را. ببین کل شیء خلقنا زوجین تا شما متذکر بشید به قدرت الهی. چرا دیگه؟ اون عرش و کرسی میشن زوج. هیچ چیزی در عالم نیست که تنها باشد. بالاخره این اثر دارد یا اثر پذیر میخواهد، یا اثر پذیر است یا مؤثر میخواهد. تنها چیزی که محتاج به احدی نیست اون ذات اقدس اله است که فردن واحدن احدن حیان سمدن قیومن ازلیان ابدی این لا شریک له. وگرنه هر موجودی زوجی دارد مناسب با او. زوج به معنای نر و ماده نیست البته، بلکه از عدم به بار آورد دیگه. اون بیان نورانی را در خطبه خوندیم. مرحوم کلینی رضوان الله علیه این رو به عنوان اعجاب ذکر میکند که ذات اقدس اله لا من شیء خلق کرد، نه من لا شیء، نه اینکه چیزی بود خدا او رو ساخت و ساز کرد. اون مستشکلان شبه اونا بود که اگر مبدعی باشد این عالم را یا من شیئن خلق کرد، پس معلومه ماده قبلا بود و ازلی بود و خدا ندارد معاذ الله، یا من لا شیء خلق کرد. لا شیء که عدم است که نمیتواند ماده باشد، شیء هم که بیش از این دو نقیض نیست، هر دو هم که مستحیل بودن. چهار یعنی چهار مطلب بود که به صورت مبسوط بیان شده. اما اون خطبه این بود که شما باید متوجه باشید نقیض من شیئن من لا شیء نیست. تا شما بگید خالی از این نقیضه نیست، نقیض من شیء لا من شیء است، چون نقیض کلین رفعون. حالا که منطقی متوجه شدید منطقی حرف بزنید، سوال بخورید ما بهتون جواب بدیم. سوال: خدا جهان را من شیء خلق کرد تا اون شیء ماده و ازلی باشه و خدا نداشته باشه؟ میگم نه، من شیء خلق نکرد. پس از چی خلق کرد؟ لا من شیء، نه من لا شیء. من لا شیء نقیض من شیء نیست، چون هر دو موجبند. نقیض کلن رفع اونو و مرفوع، نقیض کل شیء رفع اوست. نقیض من شیء لا من شیء است، نه من لا شیء. این عظمت خطبه فدکی وجود بارکه صدیق کبری است که 25 سال قبل از خطبه نورانی هست امیر که حضرت فرمود خدای سبحان جهان را لا من شیء خلق کرد قرار داد. خب این کتاب شریف کافی رو میبینید، او خیلی کم حرف میزند، فقط حدیث نقل میکند. ایشون در همون جلد اول کافی که روز آبادیم همینجا خوندیم اون خطبه رو، در اونجا که بخواد از خطبه رستمی نقل کند که حضرت بار دوم که نیروها را بسیج میکرد برای جریان صفین، اونجا اون خطبه غرار رو خوند. مرحوم کلینی میگوید که اگر تمام جن و انس جمع بشود و در بین اونها پیغمبر نباشد، پیغمبری از پیغمبران نباشد، هرگز نمیتوانند خطبه‌ای به سخنی بگوید مثل این کسی که به نام علی است، به ابی انت و امی. این حرف کلی نیست. بعد خطبه نورانی صدیق کبری هم همینه. تنها جمله‌ای که مرحوم کلینی استدلال میکند، میگد خطبه ای که علی گفت همه مشکلات را حل کرد، این است که در اون خطبه نگفت خدا جهان را من لا شیء خلق کرد، فرمود نقیض من شیء که محال است لا من شیء است، نه من لا شیء. خدا جهان را لا من شیء خلق کرد، میشه مبدع. مبدع یعنی ماده ندارد. وقتی ماده نداشت سوال هم ندارد که این ماده پس ازلی است. این که میرید این همه عظمت اهل بیت برای جدیشون قائلن، تنها این نیست که حالا او معزوم بود بین در و دیوار آسیب دید، اونا حساب دیگه است. اینی که خود مرحوم کلینی تو همون جلد اول کافی کتاب الحجه میگوید جبرئیل سلام الله علیه بعد از رحلت پیغمبر صلی الله علیه و سلم می آمد برای حضرت زهرا سلام الله علیه و مطالب می گفت، حضرت یاد داشت می کرد به امیر المؤمنین می گفت، امیر المؤمنین می نوشت شده مصحف فاطمه اینه. برابر این اینا راه هر شبهه رو بستن، جهان را لا من شی خلق کرد، فهموندن که نقیض من شی من لا شی نیست، چون هر دو موجبن، نقیض من شی لا من شی است که این خطو در نهج البلاغه آمد. همون ما جهان را نو آوردیم دیگه، ما نو آوریم دیگه، چیزی نبود، از چیزی نساختیم. بنابراین قدرت ما میشه ازلی، شما هم که از بین نمیری، بر فرض شما روح نداشته باشید، نابود بشید، ذراتون پراکنده بشه که میگید عیزا ضرر نافل ارز، غیر از این کسی حرف دیگه ندارید که میگید ما ذراتون پراکنده میشه. خب شما اون روزی که هیچ نبودید، لیس تامه بودید، ما شما خلق کردید. و هو اهون علیه. پس برابر این چند تا برهان اقام میکند، یکی این فهم نظام سپهری از شما بزرگتره، یکی این که اولتون از آخرتون مهمتره، وقتی هیچ نبودید ما شما رو خلق کردیم، وقتی به دنبال چی میگردید؟ این قرآن اول و آخر آدم ترسو رو مشخص کرد و بیان کلیمی فهمون از چی فرار بکن و بیان قرآنی فهمون به سوی چی فرار بکن. مشکل ما این است که یا ما مبدع رو نمیدونیم یا منتها رو نمیدونیم. وجود مبارک موسی کریم فرمود من چون از شما ترسیدم از مصر فرار کردم، ففررتم منکم لما خفتکم. وقتی اونا گفتن خب این مدت کجا بودی، فرمود خب شما در تعقیب من بودید دیگه، ان الملاء یعتمیرون، همین بود دیگه، شما جلسه‌ای داشتید، مشورتی داشتید که منو دستگیر کنید، خب من فرار کردم از مصر دیگه، رفتم پیش شعیب، ففررتم منکم لما خفتکم. اما قرآن مکمل و مطلب است. حالا فرار کردی، از خطر فرار کردی، به چی پناهنده بشی؟ فرمود ففر رو الالله. این حرف بوسیدنی نیست. بالاخره آدم کجا بخواد فرار کند؟ فرمود من یه پناهگاهی دارم دم دستتونه. این کلمت لا اله الا الله حسنی، این توحید حسن من است، حسن یعنی قلعه دیگه، این قلعه دژبانی داره، دژبانش خود منم. اگر خطری پیش آمد بگوییم خدا، این حل میشه، اما نه لفظا بگیم خدا. میبینید چند جا داره که بنی اسرائیل یقتلون النبیین بغیر حق، قتل همول انبیاء بغیر حق، اینو کم پیغمبر رو نکشتن، اما این انبیاء در برابر قتل بنی اسرائیل چی گفتن؟ حرفشون این بود یا سیوف خزینی، همون بیان نورانی سید شاهد در عاشورا، این معروف هست. حالا یا سند دارد یا ندارد، حق هست که وجود مبارک سید شاهد فرمود این کان دین و جدی لا یستقیم الا به قتلی فیا سیوف خزینی، عملا که بود که. حالا ما به دنبال سند بگردیم، اون انبیا که یقتلون النبیین به غیر حق، اون انبیایی که قتل همول انبیاء به غیر حق، همه حرفشون همین بود دیگه، این ففر رو الالله هست. اومد الان کل این چند میلیارد رو همین 3-4 نفر دارن اداره میکنن، اگر حرفی مونده است مال همین هاست. منتها اونا که کافرن، بخشای الهی رو رها کردن، بخشای انسانی رو گرفتن. اونا که موحدن، هم بخشای الهی رو گرفتن، هم بخشای انسانی رو. چهار تا حرف است خوب، اگر تو کمونیستا هست، تو مشرکین هست، تو ملحدین هست، ایران بیه یاد دادن، ادب را، اخلاق را، انسانیت را، گذشت را، همه را اینا یاد دادن دیگه. این مشرکان، این ملحدان، این کمونیست، امثال زاله، اون بخشای انسانی را گرفتن، اون بخشای الهی را کردن. وجود مبارک موسای کلیم در سوره مبارکه شعرا دارد که من ترسیدم فرار کردم دیگه، آیه 21 سوره مبارک شعرا این است، ففررت منکم لما خفتکم فوهب لی ربی، ضمناً به اون منتها هم اشاره کرد، فوهب لی ربی حکمن و جعلنی من المرسلین. اما در قرآن کریم که مکمل همه حرف هاست، میباید هر خطری در پیش است فر رول الله. البته تو روایات آمده است که حج رفتن این طورت، اینا بیان مصداق است، تطبیق مصداقی است نه تفسیر مفهومی. فر رول الله در دعا این طوره، در استجابت داره، هر خطری باشد این طوره. ففر رول الله که انشاءالله خدا حافظ باشد. والحمدلله.